هستیم که مغناطیس و تاثیرگذاریش پایینه و در حوزه های دو جانبه تقریبا توافق دو جانبه مهمی نداریم. ما 5-6 تا توافق دو جانبه تجاری با جهان داریم، ولی چون نمیخوایم نرخ تعرفه هامون رو کاهش بدیم، حدود 1000 قلم 1500 قلم اینا پوشش میدن، در حالی که ترکیه 20 تا موافقتنامه تجارت آزاد داره، در هر کدومش حدود 7000 قلم پوشش داده میشه. ببینید، پس در هر سه حوزه ما دوچار دشواری هستیم. به نظر میرسه که ما به این نکته اولیهی که خدمتتون عرض کردم که بدون ارتباط سهل و آسان با جهان امکان اینی که یک تولید در کلاس جهانی داشته باشیم میسر نیست، توجه نکردیم. اگر توجه بکنیم، باید در هر سه حوزه تلاش بکنیم به اینی که به اصطلاح هم تعامل های دو جانبمون رو، چرا ما مثلا 20 موافقتنامه تجارت آزاد که تعرفه رو صفر میکنه نداریم، نداشته باشیم.
الان شما میفرمایید ما نزدیک ربع قرن هستش که درخواست عضویت دادیم در این همکاری جهانی اما پذیرفته نشده. اینو شما مبتنی بر پایین بودن استانداردهای کیفی ما میدونید یا مسائل سیاسی حاکم بر این؟
نه، خب در الحاق ما به WTO معمولا الحاق درخواست، کشوری درخواست میده، مثلا در حدود 1-2 سال وارد فرایند مذاکرات میشه. ما 25 سال نتونستیم به دلیل سیاسی.
ما این ماجرا رو در مورد شانگهای هم داشتیم دیگه. ما 12 سال بود درخواست داده بودیم که عضو دائم شانگهای باشیم، اما خب به هر حال در یک نقطه ای به هر حال فرایندهای سیاسی به قول شما اتفاق افتاد که ما تونستیم این عضویت رو داشته باشیم. حتی مثلا حضور جدی در اوراسیا یا مثلا پیشنهاد حتی در واقع تشکیل همکاری هایی مثل مثلا اوپک گازی که از سمت ایران در واقع پیشنهاد شد، این دست کارها هم به نظرم میتونه راهگشا باشه برای باز کردن یه سری در اون سطح دومی که شما میفرمایید در فرآیندهای منطقه‌ای شاید بتونه کمک بکنه. اینجوری فکر نمی‌کنید شما؟
قطعا همینطوره. ببینید، وقتی شما اهمیت یک چیزی رو دریابید، به کمال متوجهش بشید، خب ابزارهایی که در اختیار دارید برای رسیدن به اون هدفتون به کار میبرید. در این زمینه هم به نظر من این نیست که بلمره موضوع منتفی باشه، گرچه به هر حال گاهی وقتا مخالفت‌های سیاسی که میشه آسان نیست برطرف کردنش، ولی امکان پذیر هست کماکان. یا در حوزه‌های منطقه‌ای یا دو جانبه. ببینید، ما مشکلی که در دو جانبه داریم، چون من مذاکره کننده توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت هم، من حدود 2.5 سال موافقتنامه ما با اوراسیا رو من مذاکره کردم و تموم شده. ببین، وقتی طرف تجاری من میشینه روبروی من، مثلا میگه آقای سیدی چه کالاهایی رو میخوای من برات تعرفش رو صفر کنم، مثلا من این مورد واقعیه، اسم کشورش رو نمیارم، من 1000 قلم رو به اونا دادم که به من امتیاز بدن، گفتن فقط 3 قلم رو بذار کنار، بقیهش رو میتونیم بهت امتیاز بدیم. ولی وقتی اونا 3000 قلم به من دادن و من توضیح کردم در وزارتخونه های مرتبط، کشاورزی، دوایر وزارت سمت، که ببینید این کالاها رو اینا میخوان ما کاهش بدیم تعرفشو، تقریبا هیچ کدوم قبول نفرده، 150 قلم رو فقط پذیرفتن.
خب این نتیجهش میشه این که ما وقتی که رنگ یک ساله حضورمون در اوراسیا رو بررسی میکنیم، میزان صادرات و وارداتمون میشه 30 به 70. یعنی این میشه این اتفاقی که اون هدف قایی که حضرت عالی میفرمایید قابل دسترس نمیشه دیگه.
نه، ببینید اینی که ما 30 به 70، این یک نسبت تاریخیه. در طول دهه ها و صده ها طوری شده که ما مثلا 30% صادر میکنیم، 70% وارد میکنیم. یک موافقتنامه نقشش این نیست که این رو یک شبه برعکس کنه،
اما جریان دیپلماسی اقتصادی باید این رو این هدف بره دیگه.
نه، ببینید، موافقتنامه انتظار اینه که شما بگید که ما مثلا 70 وارد میکنیم، 30 صادر میکنیم، یک شبه این بیاد برعکس کنه، این انتظار نمیشه داشت. باید در حدی که موافقت نامه مسئولیت داره بهش پرداخت.
به سمت 65-35 که میتونیم بریم.
نه ببینید شما
ببین همین نکته که شما فرمودید، اگر اون هزار قلم رو که میفرمایید اگر همراهی در کشور اتفاق میافتاد، از اون هزار قلمی که شما درخواست داده بودید 500 قلمش تعرفش صفر میشد و این امکانات در واقع ضریب میگرفت، همین اتفاقی که شما میفرمایید میافتاد.
بله ببینید، بله موافقت نامه، ما موافقت نامه اوراسیامون مهمترین و موثرترین و بهترین موافقتنامه‌ای بوده که تأثیر داشته. در سال اول 82% صادرات ما رو در اقلامی که اونها در تعرفش رو کاهش داده بودن افزایش داد. در سال دوم هم همین افزایش با نسبت کمتر ادامه پیدا کرد. بنابراین بله، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما چرا حاضر نیستیم نرخمون رو کاهش بدیم؟ به دلیل اینکه ما سیاست‌های حمایت‌گرایی شدیدی رو در از تولید داخلی داریم و این اجازه به ما نمیده که انعطاف لازم رو در چنین تعامل‌هایی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای سیدی، استفاده کردیم از نکات شما. امیدوارم که نکات کارشناسی که شما و دوستان دارید مطرح می‌کنید در آینده دیپلماسی اقتصادی کشورمون بتونه راهگشا باشه. از اینکه در استودیو برنامه حاضر شدید سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت.
از شما و شنوندگان محترم هم تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار.
اقتصاد بدون مرز.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با اقتصاد بدون مرز با ما همراه هستید. 30,000-35 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. مهمان عالی قدری در استودیو برنامه حاضر شدند، جناب آقای دکتر علی فکری، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیزتون.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر، ظرفیت‌های متعددی در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود داره که سال‌های گذشته شاید خیلی بهش توجه نشده. در دور جدید دولت 13 و نگاهی که آقای رئیس جمهور در حوزه دیپلماسی اقتصادی دارن، با توجه به ظرفیت‌هایی که در منطقه وجود داره، در ماه‌های گذشته شاهد تحرکات خیلی چشمگیری در این حوزه بودیم. اگر بخوایم از ظرفیت‌ها و فرایندهایی که منجر به سرمایه گذاری خارجی در کشور بشه، از منظر شما بفرمایید که این حوزه‌ها دوچار چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی هست و برای اینکه ما بتونیم از این ظرفیت نهایت بهره برداری رو بکنیم باید چه مسیری رو پیش رو بگیریم؟
ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی یا جذب سرمایه خارجی، حالا که بخشی از دیپلماسی اقتصادی رو باید تو این حوزه دید، یکی از پایه‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه خارجی هست. ظرفیت‌ها خب متعدد هست و من اصلا بیشتر سعی می‌کنم فرصت‌ها رو با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم. وقتی که یک کشوری با 15 کشور همسایه است، موقعیت خاص جغرافیایی داره که در مجاورت و به عنوان نقطه ارتباط چندین قدرت نوظهور یا در حال صعود جهانی قرار گرفته و شرایط جهانی رو هم که داریم میبینیم، منابع سرشاری رو داره، چه زیرزمینی و چه روزمینی. جمعیت فرهیخته‌ای که در کشور ما هستند، واقعا خب در دنیا نداریم یک چنین جمعیت تحصیل کرده و یک توانمندی که در حوزه‌های مختلف هر جا که ازشون استفاده شده نتیجهش رو دیدیم و کشور دیده و دنیا حتی دیده. خب یک چنین ظرفیت‌هایی پس وجود داره. مشکل کجاست؟ اونی که شما به چالش‌ها اشاره کردین، شاید خیلی وقتا مشکل این بوده که اولا باور نکردیم این ظرفیت هایی رو که داریم و ثانیاً نتونستیم خوب شرکا رو انتخاب کنیم، نتونستیم راهبردهای توسعه‌مون رو اونطوری که باید طراحی بکنیم. خب رادیو شما، رادیو گفتگو من دارم میبینم هست، یک بیت شعر معروف، یک مصرعش رو من فهمیدم که خواهی که جهان، یک بیتش رو، خواهی که جهان بر کف مقدار تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. خب خیلی وقتا وقتی که شما بیاین راهبردهای دیپلماتیکتون یا راهبردهای دیپلماسی اقتصادیتون رو که حالا حوزه کاری مشخص من هست طوری طراحی بکنین یا طوری بخواین مسیر رو پیش ببرین که توجه جدی به اونهایی که خواهان شما هستن، وقتی که ما میگیم کشورهای همسایه، دو کشور همسایه همه چیزشون به هم گره خورده، بنابراین چاره‌ای جز این که همدیگر رو بخواهند ندارند و نتیجه به اصطلاح اقدامات نامناسب، اقدامات ناامن کننده، اقداماتی که میاد عقب موندگی های اقتصادی ایجاد میکنه، فرصت های اقتصادی رو از بین میبره، اگر در یک کشور اتفاق بیفته قطعا رو همسایگانش هم اثر میذاره. پس همه همسایگان تلاش دارن که محیط پیرامونیشون رو هم اونطوری که فکر میکنن که کمک کننده است برای توسعه اونها شکل بدن. خب ما توجه کمتری کردیم، حالا الان توی دولت فعلی ما تصمیم این هست و شخص رئیس جمهور که طلایه‌دار این سیاست هستن و ما هم که کارگزاران دولت هستیم و در خدمت مردم، تصمیم این هستش که ما خواهان کسی باشیم که خواهان ما هستن. این که ما میگیم کشورهای همسایه و همسو و بعد سیاست خارجی متوازن، همه معنیش از اینجا، یعنی اینطور باید تفسیرش بکنیم که اونها کشورهایی هستن که هم فرصتهای اقتصادی ما برای اونها هم فرصت اقتصادی تعریف میشه و به راحتی میتونیم با اونها منفعت مشترک تعریف بکنیم، که اگر این کار رو بکنیم به سمت سیاست خارجی متوازن هم حرکت خواهیم کرد، چون ظرفیت های آزاد میشه که دیگران دیگه به این نقطه میرسن که ما از خیلی از اون فشارهایی که به ما میآوردن دیگه بیمعنی میشه، فشارهای تحریمی در واقع زمینه هاش از بین میره، نه اینکه اونها دشمنیشون رو کم کرده باشن، نه زمینه هاش از بین میره با توجه اگر ما بتونیم این راهبرد رو این سمت خودمون پیش ببریم.
آقای دکتر، در خلال فرمایشاتون به نکته خیلی دقیقی اشاره کردید، اینکه این ظرفیت ها و توانی که ما میتونیم برای کشورهای همسایه بگذاریم متقابلا ظرفیت هایی است که برای اونها هم ایجاد میشه. طبیعتا ما در یک منطقه اگر که امنیت در واقع سیاسی حاکم نباشه، امنیت اقتصادی هم به اون شکل نمیتونه حاکم بشه. ما این رو در منطقه ما بارها تجربه کردیم و ظرفیت های بسیار خوبی ما در منطقه غرب آسیا داریم که شاید خیلی در سالهای گذشته بهش نگاه جدی نشده. از جمله از اون ظرفیت هایی که الان در دستور کار دولت 13 هست، تقویت کریدور جنوب به شمال هست که خب میتونه به ظرفیت های ما اضافه بکنه و کشورهای همسایه رو از این محل ترانزیت بهره مند بکنه. ما چقدر رو این زنجیره لوجستیکی که میتونه از این طریق شکل بگیره ایستادیم، کار کردیم و برنامه دولت برای تقویت این ماجرا چیه؟
ما فکر میکنم حدود یک ماه پیش بود که خدمت ریاست محترم جمهور در مسکو، سفری به مسکو داشتیم و اتفاقا یکی از محورهای اصلی اقتصادی که اونجا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، که حالا من خودم به همراه وزیر محترم اقتصاد آقای خاندوزی با طرفهای روسی جلساتی که داشتیم و بعد هم اونطور که به ما اطلاع دادن در نشست ریاست محترم جمهور با همتای روسیشون هم مطرح شد، همین نکته‌ای بود که شما بهش اشاره کردیم. یعنی ما باید بیایم سرمایه گذاری کنیم و با استقبال طرف مقابل هم مواجه شدیم، چون ببینین همون نکته‌ای که خدمتتون گفتم، منفعت وقتی که
منفعت مشترک میشه دیگه،
طرف مقابل هم منفعتش در این هست. یعنی شما الان هزینه تمام شده انتقال کالا، فقط اگر شما بتونین نقاط مفقوده راهن سراسریتون رو تو همین کوریدور بپوشونین با سرمایه گذاری که داریم الان صحبت میکنیم، الان مشغول گفتگو هستیم، هنوز حالا به نقطه پایانی نرسیده، ولی اگر شما بتونین در واقع یک چنین خطی رو تکمیل بکنین از جنوب کشور به شمال، به مرزهای شمالی و کامل بشه و اون جاهایی که حالا نواقص داره نواقصش برطرف بشه یا سرعتش افزایش پیدا بکنه، خب طبیعیه که فقط شما نیستین که حالا از منفعت ترانزیتی بهره میبرین، اون کشورهایی هم که میخوان از این مسیر استفاده کنن که روسیه هست، هند هست، چین هست و کشورهای دیگه که حالا توی منطقه هستن و همسایگان ما هستن، اونها هم هزینه رقابتی حضورشون در بازارهای بین المللی به دلیل کاهش هزینه حمل و نقل افزایش پیدا خواهد کرد، کاهش پیدا خواهد کرد و نتیجه خب خیلی روشنه. پس منفعتی است دو طرفه. چنین کارهایی نه تحریم برداره، چون من طرف همه طرف ها منفعت میبرن ازش، و نه میتونه با موانع سیاسی خیلی در مقابلش مقاومت بکنه. هم میشه راه پیدا کرد که چطور مشکلات تحریمیش رو برطرف کرد که کمترین هزینه رو به شرکا وارد بکنه، به شرکای کشور وارد بکنه، و هم میشه برنامه رو در کوتاه‌ترین فرصت زمانها اجرایی کرد. فقط یک همت میخواد و یک اولویت بخشی و بعدم تعریف زنجیره اقداماتی که برای توسعه کشور باید انجام بشه. نکته‌ای که مقام معظم رهبری در گفتگو با نخبگان اقتصادی بهش اشاره کردن و خواستن از ما، از ما به عنوان کارگزار نظام خواستن که باید بریم به سمت تعریف راهبرد صنعتی، استراتژی کلان صنعتی کشور یا راهبردهای کلان توسعه‌ای کشور. سالها پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو به ما ابلاغ کردن و از ما خواستن. اینها حالا اگر نگیم که ما باید اینها رو انجام میدادیم، نشون میده که این تکلیف قانونیمون هم هست.
همین که شما به عنوان کارگزار دولت دارید میفرمایید که روی سخن رهبر حکیم انقلاب با شما سامی فرمایید از ما خواستند، این یک تجربه خوب است. ما در سالهای گذشته روی سخن رهبر رو نمیدونستیم واقعا با کیست و یه مشکل جدی تو این حوزه داشتیم. به عنوان سوال آخر آیه دکتر، ما علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی و تجاری که در واقع میتونه از منظر دیپلماسی اقتصادی برای ما آورده داشته باشه برای کشورمون، ظرفیت‌های دیگری هم هست که اتفاقاً پتانسیل و توانش در مجموعه منطقه ما خیلی هم پررنگ است، مثل ظرفیت‌های فرهنگی، مثل ظرفیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌هایی که فقط نیاز هست که این ظرفیت‌ها رو فعال بکنیم و خیلی هم به نسبت مثلا ظرفیت‌های فرهنگی، ظرفیت‌های اقتصادی دیگر و صنعتی دیگر که راجع بهش صحبت می‌کنیم، نیاز به توان مالی زیادی هم نداره، حتی چانه‌زنی خیلی زیادی هم نمی‌خواد. در این حوزه رویکرد مجموعه دولت 13 چگونه است؟ چقدر ما از این ظرفیت‌های فرهنگی که یک بخش کوچکش گردشگری است که مخفول مانده ما می‌تونیم استفاده بکنیم؟
البته این بخش دوستان دیگه‌ای باید پاسخگوی شما باشن، چون من کارم سازمان سرمایه‌گذاری و معاونت وزارت اقتصاد هست. اما به صورت کلی بخوام خدمتتون بگم، شما رویکردهای دولت رو دارین مشاهده می‌کنین. ما تقویت همه جانبه روابط، رابطه، اگر شما رابطه با کشورها رو صرفاً اقتصادی ببینین، این رابطه آسیب پذیریش بالا میره. شما تمام مؤسسات ریسک دنیا رو وقتی که میرین نحوه مطالعهشون رو نگاه میکنین، وقتی میخوان یک پروژه رو ریسکش رو ارزیابی بکنن، میان میگن که تو این همکاری چه ظرفیت‌های فرهنگی میتونه کمک کنه به کاهش ریسک یک چنین پروژه‌ای، چه ظرفیت‌های اجتماعی میتونه این کار سیاسی و از ابعاد مختلف میبینن. بنابراین این که شما، من معتقدم ما نباید صرفا اقتصادی ببینیم. دو نکته درستی رو اشاره کردین، ظرفیت‌های فرهنگی رو باید آزاد بکنیم، ولی اون چیزی که باید اتفاق بیفته این هست که ما اون طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شده باشه و هر بخشی بدونه که تکلیفش چیه و تو کدوم حوزه چه وظایفی برگردنش قرار داده شده. و خب طبیعیه که توزیع گردشگری حالا بخشیش به بازار به حوزه اقتصادی مربوط میشه، باید زیر ساختا باید ایجاد بشه.
از حضرت عالی به این دلیل بود که ما معمولا برای پروژه هامون در کشورمون معمولا اینجوری، از پروژه های خرد، پروژه هایی که شهرداری ها انجام میدن تا کلان پروژه هایی که در کشور اتفاق میفته، متاسفانه پیوست های فرهنگی و اجتماعی، ضرورت هایی که این پیوست ها داره که اون پروژه عمرانی بتونه درست انجام بشه، اون پروژه اقتصادی بتونه درست انجام بشه رو خیلی وقتا در نظر نمیگیریم. این ظرفیت ها اگر در مجموعه سرمایه گذاری و سیاست گذاری و ریل گذاری کلان اقتصاد کشور با این رویکردی که الان شما به درستی بهش اشاره کردید انجام بشه، ما میتونیم بست و گسترش بیشتری از این ظرفیت رو
شاهد باشیم. حتما همینطوره، یعنی حتما ما میتونیم اگر همه ظرفیت هاشون، همه کشورها همین حالت رو دارن، سعی میکنن از همه ظرفیت ها به صورت بهینه استفاده بکنن. این ما هم از اونها مستثنا نیستیم و خب اول ظرفیت رو باید بشناسیم، چه ظرفیت هایی داریم. بعد از این که شناختیم، باید بدونیم که از این ظرفیت ها توی حوزه های مختلف باید استفاده کنیم با برنامه و با هدف، به صورت هدف گذاری شده. در اون صورت حتما به نتایج مناسبش خواهیم رسید.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فکری، از اینکه محبت کردید در این گفتگو همراه بودید با ما. برای شما و همکارانتون در مجموعه وزارت امور اقتصاد اداره کشورمون آرزوی توفیق.
خیلی ممنون از اینکه در خدمت شما و مردم عزیز بودم. ممنون.
خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها از اینکه امروز با ما همراه بودید با برنامه اقتصاد بدون مرز. مهمانان عالی قدری در حوزه های مختلف مربوط به دیپلماسی اقتصادی نظرات خودشون رو ارائه کردن. از شما عزیزان هم که ما رو همراهی فرمودید سپاسگزارم. با 30,000 10,35 حتما همراه باشید و نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو، جمعه 13 اسفند و آغاز ماه پرنوید شعبان المعظم و انشاءالله حلول برکت و عز و عظمت که بر ما جاری گردد. ما منتظران همچنان چشم امیدمان به فرمان الهی است که ظهورش را نزدیک و نزدیکتر سازد انشاءالله. بر آستان جانان عنوان برنامه است که همکنون از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیت.
فهی همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
این مناجات رو ابن خالوی روایت کرده از حضرت امیر علیه السلام و میگه امامان همه این مناجات رو میخوندن، یعنی همه ائمه علیهم السلام میخوندن. قابل توجه شما اینه که بعضی از دعاها اختصاص به یک امام داشته و بقیه ائمه نخوندن، یا لااقل خوندنشون برای ما گزارش نشده. اما این دعا دعاییه که همه ائمه میخوندن و خدا رحمت کنه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به این نکته خیلی تاکید میکردن و میفرمودن دعایی است که همه ائمه میخوندن و من ندیدم جایی که دعای غیر از این رو همه ائمه خوانده باشن. پس این یکی از خصوصیات این مناجاته که از حضرت امیر علیه السلام امام اول صادر شده و همه ائمه این مناجات رو میخوندن. این زبان حال و زبان قال همه ائمه و اولیاء دینه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که این مناجات اختصاص به ماه شعبان نداره و در تمام این مناجات حتی یک بار کلمه شعبان نیامده، به خلاف صلوات شعبانیه که درش قید شده است ماه شعبان و سیره پیامبر اکرم در ماه شعبان. اما در این مناجات هیچ قید زمانی نیامده و قید مکانی هم نیامده. پس در همه جا و در همه زمانها در همه وقت میشه این مناجات رو خوند و شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هم وقتی که این مناجات رو در مفاتیح الجنان نقل میکنن و تمام میشه میفهمن که مناجاتی است که واقعا الفاظ خوبی داره، تعابیر زیبایی داره و خوبه که مشتمل بر مضامین بسیار بلندی است و هرگاه که حضور قلبی باشد خواندن آن مناسب است. این جمله یه که شیخ عباس میگه و میگه از مناجات های جلیل القدر ائمه علیهم السلام بوده. خب پس این دو تا خصوصیت رو مد نظر داشته باشیم، یک اینکه همه ائمه میخوندن، دو اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. پس ما هر زمان که حال معنوی خوشی رو در خودمون احساس کردیم میتونیم با این مناجات با خداوند تبارک و تعالی ارتباط برقرار کنیم. اما متن مناجات، ببینید ابتدای این مناجات با صلوات شروع شده. بهترین دعا، دعای مستجاب و روش و منش ائمه علیهم السلام در بسیاری از دعاهاشون و همه خطبه هاشون این بوده که با حمد و ثنا الهی و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شروع بشه. این اولین جمله مناجات چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك و اسمع ندائي اذا ناديتك
و اسمع دعائي اذا دعوتك.
خدای بر محمد و خاندان محمد درود فرست و صلوات بفرست و بشنو دعای من رو اون زمانی که تو را میخوانم، دعا میکنم، و بشنو ندای من رو، خطاب با صدای بلند من رو اون زمانی که تو رو ندا میکنم و خطاب میکنم.
زهرا خانم مطهره مهرابی تهیه کننده، آقایان مهدی اسلامی صدا بردار، پویا رضایی پور هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22 و همچنان هم خواستار همراهی شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با ما میتونید با این شماره ها و نشانی ها در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. میتونید با تلفن گویای 2786-1035 هم در طول شبانه روز با ما در ارتباط باشید. بی‌نهایت سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. و در ساعت 15 از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به برنامه